بسم الله الرحمن. در پایان فصل شرائط قاذف یک فرع دیگری مونده است که مرحوم محقق مطرح فرمودند در شرایط، گرچه در زمان ما مورد ابتلا نیست و قاعدتا چنین مسئله پیش نمیاد، اما اولا یکی دوتا نکته علمی داره که خوب بحث بشه و اختلاف شدیدی که بین بزرگان از فقها هم هست از این جهات علمیش بتونیم استفاده کنیم، ضمن این که یه مبنایی هم هست که بر اساس اون مبنا انشاءالله یا با حضور حضرت بقیت الله یا قبل از حضور حضرت بقیت الله هم ممکنه مورد استفاده قرار بگیره. اون مبنا رو من یکی دو سه بار هم اینجا اشاره کردم که آیات شریفه عدیده‌ای که در قرآن کریم هست در ارتباط با ممالیک یعنی عبید و اماء فراوان هست. این آیات در بخش‌های مختلف، این آیات منسوخ نیست، آیات هیچ کجا هیچ دلیلی بر نسخش نداریم و اینها هست، منتها شرایط خارجی که چنین چیزی به وجود بیاد الان در زمان ما نیست، که جنگ بین اسلام و کفر و فاتح شدن اسلام و عده‌ای از کفار به دست مسلمین قرار بگیرند مطابق قوانین الهی و متن قرآن کریم، اینا عبید و اماء هستند و احکام عبید و اماء رو دارند. البته در جای خودش هم بحث شده است که ملکیت انسان للانسان غیر از ملکیت انسان لاشیاء مختلف است و مفصل این در جای خودش بحث شده. حالا با توجه به این مبنا فرع خیلی هم بیگانه نیست که مطرح بکنیم و بگیم مثلا این فرع هیچ نتیجه ندارد، و اون فرع اینه که آیا در اجرای حد کامل قذف، که اگر کسی نسبت قذف به کسی داد باید 80 تازیانه بخوره، یشترط حریت یا نه، یعنی باید قاذف آزاد باشه تا بشه 80 تازیانه بهش بزنن، یا نه اگر که عبد بود، که اگر گفتیم یشترط در حقیقت اگر عبد بود دیگه 80 تازیانه نیست و باید 40 تازیانه بهش بزنن. چرا؟ چون در آیه شریفه نسبت به اصل قذف خب صریح آیه شریفه بود که الذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة و هیچ وقت هم به اصطلاح شهادتشون قبول نکنید، ولا یقبل منهم الشهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون. و در آیه دیگری هم درباره عبید و اماء داشتیم که من اتین به فاحشتن فعلینا نصف ما علی المحسنات من العذاب، یعنی اگر اماء مرتکب فحشایی می شدند عذاب یا حدی که بر محسنات جاری بود بر اینها نصف بود. خب حالا اگر گفتیم که در اجراء حد کامل بر قاذف یشترط حریت، معناش این است که اگر حر نبود قاذف و یک عبدی به یک حری در حقیقت قذف میکرد و نسبت زنا یا لواط میداد باید 40 تازیانه بخوره، ولی اگر حر بود همون 80 تازیانه است. خب کدام یشترط اولا یشترط؟ خب در این مسئله که هل یشترط حریت در قاذف بعد از فراغ از شرایط تکلیف که بلوغ و عقل و اختیار و اراده و قصد و اینا که قبلا بحث کردیم، بعد از فراغ از اون شرایط حریت هم شرط یا نه، اختلاف هست. دو نظر وجود داره، حتی بعضی از بزرگان در دو کتابشون دو نظر دادند. مرحوم شیخ در شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه و در کتاب خلاف یک نظر دارن، و در کتاب مفسودشون یک نظر دیگری دارن و در مقابل هم تعدادی از آقایون این طرف هستن، تعدادی اون طرف هستن. در بین مشهور فقها هم اکثر، در حقیقت به گونه‌ای که این طرف خیلی شاذه، اکثر اصحاب و فقها قائل هستند به این که لا یشترط و در حقیقت 80 تا تازیانه بخوره و فرقی بین عبد و حر نیست در قاذف، هر کی میخواد باشه. اگر یک کسی نسبت زنا و لواط به کسی داد باید 80 تازیانه بخوره، هر کی میخواد باشه، حر باشه یا عبد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب نظر شریفتون هست که در بحث‌های گذشته مکرر از مرحوم آیت الله خونساری نقل کردیم که ایشون میگن آخه ادله تنصیف چرا کنار بره؟ یعنی آیه شریفه که میگه نتاین به فاحشتن فله نصف ما علی المستنات من العذاب، چرا این آیه رو کنار بگذاریم؟ و یا قاعده تنصیف به قول ایشون، و یا حتی اصل، مثلا که اصل عدم اضافه نظر به اصطلاح بیشتر قاعده ایجاب میکنه که قائل بشیم به اشتراط و بعد بگیم 40 تا تازیانه بیشتر نباید به طرف بزنن. چطور شده که مشهور در متأخرین بودن این طرف و در متقدمین هم خب بعضی از بزرگان به اصطلاح طرف اشتراط هستن، بعضی هم طرف عدم اشتراط، که حالا عبارتشون رو میخونیم. منشأ قضیه چیه؟ خب واقعا اگر که دوتا آیه شریفه قرآن را که اولین ادله در بحث‌های فقهی هست نگاه بکنیم، این دوتا آیه با هم تضاهم ندارن، تصادم ندارن. یکشون میگوید که قذف حکمش این است که 80 تازیانه باید بخوره. یکشون میگوید که، یا آیه دیگه هم میفرماید که اگر عبید ما باشد نصف ما علی المحسنات. دوتا کنار هم که قرار میگیره معناش این میشه که اگر عبد بود و قصد کرده بود باید 40 تازیانه بخوره. تضاهم و تصادم بالاخره نفی احد و معاونام وجود نداره، تعارض اینام وجود نداره، بلکه راه جمع خیلی طبیعی و روشنی است که در همه مسائل دیگه همینجورا عمل میکنیم. چرا اینجا عمل نشده؟ دنبال که میشه مسئله و به ادله که توجه میکنن، حالا به خصوص شارحین شرایع و حالا بگم بالاخص مرحوم صاحب جواهر که خود مفسودتر بحث کردن، دیگران خلاصه تر بحث کردن و معمولا هم صاحب جواهر رضوان الله علیه به بحث های مسالک و شهید در مسالک اشاره میکنن، اینجا هم اجمالا اشاره دارن، برمیگرده به روایات باب. حالا تمسک به اصل و قاعده و این نوع چیزها یک نوع تأیید از نظر میتونه باشه، ولی عمده روایات بابه که این روایات رو باید نگاه کنیم ببینیم چه جوره است. خب الازینا عمومه، بله. خب در مقابلش هم خاصه، عام و خاص از قواعد اولیه هر اصولی که عام تخصیص می‌خورد به خاص، این چیز خیلی،
یعنی شامل وجهت،
بله دیگه، الذین عام مثل شامل حر رفت همه میشه، ولی این طرف هم الذین عرض کنم که تنصیف باشه که علیهن نصف ما علی المحسنات تخصیص داده، مخصص اون عامی مخصص عام و تخصیص طبیعیه. مخصوص زنا بود؟ از کجا؟ نه اختصاص به زنا نداره. قواعد ایجاب میکند اگر ما باشیم و قواعد، اگر روایات در باب نداشته باشیم عمل به این قاعده کاملا طبیعی است. یک آیه میگوید اگر کسی قذف کرد حکمش 80 تازیان است، یک آیه هم میگوید عبید و اما در حدود و در به اصطلاح عذاب نصف عذاب محسنات رو دارن. نتیجه این میشد که اگر قاذف عبد بود یا عمه بود نصف به اصطلاح عقاب برش هست. این قاعده کاملا اولیه طبیعی است، هیچ اختلاف و تضاد و تضادی وجود نداره. بله البته الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فعلیهن، عرض کنم که 80 جلده. این درسته الذین عامه، شک نیست. حالا بعضی آقایون هم تصریح کردن به این جمله که شما اشاره میکنید، ولی در مقابلش هم همین آقایی که میفرماید الذین عامه است، همین آقا هم میفرماید که آیه بعد مخصص است و آیه تخصیص میزنه. حالا به هر حال مسئله صورت مسئله اینه. حالا عرض کردم چون مورد ابتلا که نیست ما خیلی بخوایم دنبال بکنیم، ولی به هر حال از نظر علمی راز قضیه چیه؟ برمیگرده به روایات باب. در روایات میشه عنوان تعارض و تضاهم و ترجیح و بالاخره تقدیم و تأخیر و اینا رو مطرح کرد و دید کدام مقدمه کدام مؤخره و با روایات قضیه حل بشه. این صورت مسئله. در روایات حالا عرض میکنم هم متن کلمات آیون رو اشاره میکنم و هم روایات رو، که در روایات در حقیقت بیشتر روایات باب یک طرف قرار گرفته و میگه 80 تا تازیانه داره مطابق آیه شریفه. چند تا روایت هم هست که میگوید 40 تا و تصریح میکنه. خب یه روایتی متنش به طور صریح میگه 40 تا، چند تا روایت هم متنش میگه 80 تا، و در حقیقت این روایات دو دسته در برابر هم باز قرار میگیرن. اما یک نکته نسبتاً قابل توجهی در برخی از این روایات مورد بحث قرار گرفته که با توجه به این نکته میشه مسئله را حل کرد و در حقیقت شاید حل نهایی هم توجه به همین نکته باشه، که در حدود فرق است بین حق الناس و حق الله، و اگر فرق گذاشتیم در اینجا حق و ناسه، و چون حق و ناس وجود داره توی برخی از این روایات اشاره کرده که اگر میگیم 80 تا و فرق نمیگذاریم بین عبد و بین حر یا بین عمه و به اصطلاح آزاد و محسنه، هیچ فرقی نمیگذاریم، به خاطر اینه که از حقوق ناسه، و اون آیه رو بگیم درباره حق الله هست که قدر متیقنش حق اللهه، نسبت به حق و ناس با این روایات تصادمی به اصطلاح پیدا نکنه و نتیجتاً بگیم 80 تازیانه تقدم داره. و شاید منشأ فتوای مشهور و اینکه بیشتر مشهور هم بودن این طرف قضیه همین باشه. این عمق مسئله. یشتر تو حریت یا نه؟ دو تا آیه مقابل همه، جمعش خیلی روشنه که یشترت، و اگر عبد عمه بود نصف باید باشه. این علل قاعده است. ولی روایات باب آمده است طرف لایشترت را بیشتر گرفته و روایات عدیده میگوید لایشترت و 80 تازیانه. چند تا روایات هم میگه 40 تازیانه. این روایات هم مقابل مثل دوتا آیه. اما اونجا مخاصه و قضیه تمام میشه، اما اینجا روایات با هم تصادم پیدا میکنه. اینجا با اشاره به نکته حق الله و حق الناس و فرق بین حق الله و حق الناس در جمع روایات راحت‌تر جمع شده و گفتن که چون در حق الناس به اصطلاح تنصیف نباشه یا نیست در روایت اشاره شده، از این جهت 80 تا تقدم پیدا میکنه و لایش در حریت داره، برای نیست تفاوتی بین عبد و حر نمی کنه. حالا به روایات باید نگاه کرد. عبارت بله ترجیح ندادن، نداده باشن، بله درسته، ایشون توقف دارن، حالا استفاده کردن توقف رو، یعنی ظاهر کلامشون توقفه، ولی حالا نمیدونیم توقفه یا نه. ایشون دو تا قول رو نقد کرده، گفتن یه قول اینه یه قول اینه. عبارتشون اینه، عبارت مرحوم محقق این تعبیر هست که حل عرض کنم که هل یشترط فی وجوب الحد الکامل الحریه؟ قیل نعم. آیا برای حد کامل حریت شرط یا نه؟ قیل نعم. و قیل لا یشترط. یک قول اینه که یشترط، یک قول اینه که لا یشترط. فعلل اول یثبت نصف الحد، و علی الثانی الحد کاملا سمانون، این عبارت مرحوم محققه در شرایط. هیچ ترجیحی هم ذکر نکردن، هیچ نفی و اثبات هم ذکر نکردن، برای هیچ کدوم هم دلیلی ذکر نکردن. منتهی آقایون میگن ظاهر این عبارت این است که ایشون توقف داره، یعنی ایشون نتونستن ترجیح بدن، از این جهت توقف کردن. حالا بعضی ها هم مثلا اظهار تعجب میکنن که با اینکه شهرت این طرفه هست چطور ایشون توقف کردن. خب نتونستن واقعا ترجیح بدن، بنابر مثلا آیات شریفه یا روایاتون روایت یه خود مشکل هست جمعش، کیفیت جمع و تقدم تأخر. ولی در آیات اگر دوتا آیه رو نگاه بکنیم اشتراط مقدمه، و از این جهت توی تعابیر آقایون هست که بعضی ها میگن تعجب از مسئله توقف هست. بالاخره یه طرف رو باید ترجیح داد و عمل کرد، چون چه اکثرا مشهور این طرف هم در زمون طرف هم. خیلی خوب، حالا به هر حال آیا فتوای خود محقق توقف است یا نه، اون یه بحث دیگه است. ظاهر بارشون فقط همین است، قیل نعم قیل لا، دو قول رو ایشون اشاره کردند. البته علل اشتراط نصف، عدم اشتراط تمامه، یعنی 80 تا زیان است. خیلی روشنه.
جمله استفهامی هدر سوال میکنه که آیا اینجور هست، یعنی میگن نه که اون لا میاره در مقابل
هل یشترط، قیل نعم و قیل لا، یعنی به عنوان سوال مطرح کردن، دو قول هم ذکر کردن، یکی گفته بله یشترط، یکی هم گفته لا یشترط. خب حالا شما خودتون که این دو تا قول رو نقل میکنید چی؟ هیچی، ایشون نظر ندادن. نظر ندادن یعنی خودشون عقیدهشون توقفه، لعل یا نه، یکش معتقد هستن منتهاش فعلا این دو قول رو نقل کردن، ترجیح نتونستن بدن. حالا ما دنبال فتواشون نیستیم خیلی، نه اصولا هم بله در نافه، حالا در نافه یه طرف هستن. عرض کردم که حالا ببینید، عرض کنم که خب این فتوای مرحوم نه فتوا، نظر مرحوم حقه یا مبنای مسئله در قائلین به این دو طرف قضیه، صاحب مسالک می فرماید که اکثر الاصحاب من هم الشیخ فی النهایه والخلاف، و خود مصنف در اینجا و خود مصنف در نافع، در مختصر و نافع، یعنی محقق اینجا توقف دارن ولی در مختصر و نافع با اکثر همراهی کردن و گفتن لا یشترط. اکثر الاصحاب من هم شیخ و در نهایه و خلاف، و از جمله خود محقق در مختصر و نافع، اینه که گفتن لا یشترط، بلکه بعضی ادعای اجماع هم کردند. حالا استدلال هم شده است به عرض کنم که این که الذین در همین آیه شریفه الذین یرمون المرسلات عمومه، و بنابراین فرقی بین عبد و غیر عبد یا عبد و حر نمی کنه، پس همه رو می گیره. خب بله درسته این عمومه، ولی خب در مقابلش اون آیه هست، این که ذکر عموم تنها که دلیل بر یک طرف نیست که، و روایات باب حسنه حلبی و روایات دیگه که حالا عرض میکنم. در مقابل شیخ در مفسود و صدوق در عرض کنم که حالا قنی از کتاب دیگه است نمیدونم، و ابن باب وید در کتابهای خودشون گفتن که اربعین، باز استدلال هم کردن. خب حالا مسالک فقط نقل قول کردن و اشاره کردن به عمومیت آیه و به حسنه حلبی، یعنی روایت حلبی که حالا ببینیم چجوره. صاحب جواهر استدلالات روشنتری رو ذکر میکنن، میگن که فرمان که میلا نعم والقائل از صدوق و شیخ فی محکل هدایه والمفسود، که معلوم شد شیخ در خلافشون یک نظر دارن مطابق مشهورن، و در مفسودشون به گونه دیگری هستن که میگن 40 تا لل اصل. البته بارها اینو ما عرض کردیم که اصل در جایی بهش استدلال میشود که دلیل نباشد، ولی حالا این رسم شده است بلافاصله میگن لل اصل، یعنی اصل عدم زائده بر 40 تاست. عرض کنم که یعنی الان 40 تاش یقینی قاذف، اگر عبد بود یا عمه بود 40 تا رو یقین داریم که باید بهش بزنیم، نسبت به 40 تا دیگه‌اش که 80 تا باشه نمیدونیم. اصل عدمه. خب این استدلال به اصل در جایی است که دلیل در کار نباشه. اصولا وقتی سراغ اصول عملیه میرن که ادله اجتهادیه نباشه. این قاعده کلیه، اینو نباید هیچ وقت فراموش کنیم. همیشه در هر مسئله فقهی در درجه اول ادله اجتهادیه است. ادله اجتهادیه یعنی قرآن، سنت و اجماع و بحث‌های اجتهادی. اگر برای از طریق ادله اجتهادی به جای نرسیدیم، حالا ظنن او قطعا، اون موقع اصل عملی است. اصل عملی برای شک در تکلیفه، که در شک در تکلیف بگیم اصل عدمه یا اصل احتیاطه یا اصل براءته یا اصل اشتغاله. اصول عملی اصولا مال وقتی است که ادله اجتهادی نباشد. ولی حالا به بحثی که هم آیه هست هم روایت هست بگیم للاصل، یعنی اصل عدم اون 40 تاست. این یکی از ادله کسانی باشد که میگن نصفه و یشتر طهوریت، بنابراین اگر عمه باشد نصف بیشتر بخوره. خب این اصل علاوه مطابق روال‌های طبیعی استدلال بهش درست نیست. حالا صاحب جواهر نقل میکنن للاصل ولقوله تعالی فان اتینا بفاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات، که استدلال به آیه است. این درسته که اینم میگه نصف، یعنی این اطلاق این آیه میگه عبید و اماع در حدود نصف عذاب رو دارن، نصف حد رو دارن. بنابراین قاذف اگر عمه بود یا عبد بود باید 40 تا تاجانه بخوره، و اون آیه اصلی هم که برای اصل حد قاذف میگه 80 تا. بنابراین این آیه دلیل بر اینه که در حقیقت بگیم یشتر طهوریت. و بعدش بعد از اصل و آیه شریفه میفرمایند و خبر القاسم ابن سلیمان، که حالا خبر رو باید بخونیم، و خبر حماد و قاعده تنصیف. حالا قاعده تنصیف هم همون چیزی است که از آیه استفاده میشه، یه قاعده مستقل جدایی به عنوان قاعده تنصیف نداریم که بگیم قاعده تنصیف. در حقیقت همون آیه است. یک قاعده مثل قاعده درع نداریم که به شکل کلی بگیم هر کجا شبهه پیش آمد تدرع الحدود به شبهات، ولی این مطلب رو داریم که آیه شریفه میگوید که ان اتینا بفاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات، ام اما اگر خلافی کردن حدشون تنصیف میشه. ولی این قاعده تنصیفه یا این دلیل تنصیفه؟ حالا به هر حال، حالا هم در اصل و هم قاعده تنصیف اینا برای اضافه کردن ادله ای که خود کثرت المبانی در حقیقت تدل علی کثرت المعانی گاهی از این استفاده میکنن، یعنی یه چیزایی بیشتر ذکر میکنن که خود بحث رو روشن‌تر مثلا کرده باشن. و الا ریشه قضیه آیه است و روایات همین دیگه. حالا یک قاعده داریم، یک اصل داریم، نه قاعده ای به اون صورت در کار هست و نه اصل جای تمسک به اصل هست. خیلی خوب، حالا بیایم سراغ روایات باب. روایات باب بیننا و بین الله وقتی نگاه میکنیم عرض کنم که اکثرا طرف 80 تا رفتن و اطلاق رو ذکر کردن، و اون نکته رو در ضمنی که میخونیم ملاحظه میفرمایید که اون نکته رو توجه به شده یا نه. در باب چهارم از ابواب حد قذف، روایت چهارم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، که عرض کردم صحیحه حلبی اسمش رو میذارن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قذف العبد الحر جلد ثمانین. خب خیلی صریح دیگه تکلیف روشن کرده است. میفرد صریحا میگد ولو عبده ولی جلد ثمانین. بعد خود حضرت فرمودن و هذا من حقوق الناس، یعنی که ان دفع دخل از یک شبهه است که اگر عبد به اصطلاح قذف یک حری را، خب عبده و علل قاده باید نصف بشه. برای دفع دخل از این شبهه حضرت خودشون فرمودن و هذا من حقوق الناس. در حقیقت این هذا من حقوق الناس اشاره به علت این است که 80 تاست، یعنی اونی که آیه شریفه میگوید نصف مال حقوق الله است. در حقیقت این نکته رو از این جمله و یکی دو تا جای دیگه هم که همین مسئله تکرار شده. این روایت اولی که اشاره شده. حالا استدلال بقیه به روایات رو من کاری به ترتیب ندارم، اما چند تا روایت هست که همین جلد سمانی رو داره. روایت چهارم که صحیحه بود. روایت بعدش هم ملاحظه کنید، روایت پنجم ولو مرسل است و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن المملوک یفتری علی الحر. حالا اونجا داشت العبد یفت به اصطلاح یقذف اذا قذف العبد الحر، اینجا دارد اذا سألته عن المملوک یفتری علی الحر، یعنی حالا عبدن کان و امتن، یعنی ولو امه باشه یا عبد باشه بالاخره المملوک یفتری علی الحر، یعنی قذف قاذف مملوکه. حضرت فرمودن که سألته عن المملوک یفتری علی الحر قال یجلت ثمانین قلت فانه زنا قال یجلت خمسین، یعنی عرض کنم که قلت فانه زنا، یعنی بعد سوال کردم که یعنی این افترایی که مثلا نسبتی که داده یا نسبتی که داده نسبت زناست، فانه زنا یا زنا قال یجلت خمسین، یعنی در حقیقت تعذیر ذکر شده چون خمسین نه با هیچ کدومش نمی سازه، نه با 80 تا می سازه نه با 40 تا می سازه. خمسین اگر تعذیر باشه خمسین معنا داره، ولی اگر حد باشه یا 80 تاست یا 40 تاست. اگر یشترط الحریه 40 تاست، اگر لا یشترط الحریه 80. حالا این در روایت پنجم این مشکل رو داره. المملوک یفتری علی الحر قال یجلت ثمانین، این تمام. قلت فانه زنا یا زنا، یعنی چه؟ یعنی اون نسبت افترا افترای زناست یا نه؟ این درسته، این اگر عبد زنا کرد، چون اینجا دلیل بر نصفه، یعنی اگر عبد زنا کرد چون حد زنا 100 تاست که از زانیت و زانیه فجل دو کل واحد منها 100 جلده، حالا اگر این عبد زنا کرد یجلت 50. این درسته، یعنی اگر عبد و زنا کرده باشه یجلت 50، ولی اگر قذف کرده باشه یجلت 80. نتیجه این میشه که درسته، یعنی این احتمال قطعیه، اینجور باید بگیم. قلت فانه زنا یعنی غیر از افترا یک کار دیگری اگر کرد چطور، و مثلا نسبت به زنا حضرت فرمودن یجلت 50، یعنی نصف حد رو باید بهش بزنن چون عبده. بنابراین این هر دو تا حکم قطعی هست، یکیش درباره زناست یکیش درباره قذفه، هر دو مطابق قاعده است، منتهاش یکیش نبینین لطف کنین این حدیث رو راحتی هم ازش رد نشون، خیلی خوبه. اگر که اشتراط حریت را گفتیم باید بگیم 40 تا، و اگر نه اشتراط حریت رو نگفتیم باید بگیم 80 تا. خب حالا در قسمت اول سوال میکنه که مملوک یفتری علی الحر، حضرت میفرمان 80 تا توجیهان است، یعنی اشتراط نداره، و قذف رو به ما اینکه حق و ناس است گفتن همین 80 تا باید مثلا کامل هست. اما اگر زنا کرد این در حقیقت میشه گفت تبیین اون حق و ناس و غیر حق و ناسه، اما اگر زنا کرد همین عبد زنا کرد یجلت 50. چرا؟ به خاطر اینکه حق الله هست و در حق الله دیگه تنصیف نیست، یعنی در حق الله تنصیف هست، در حق الناس تنصیف نیست، در حق الله تنصیف هست به اطلاق آیه که اتینا به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات. بنابراین عبد زانی 50 جلده ولی عبد مفتری 80 تا به اصطلاح تازیانه. چرا؟ چون در قذف حق و ناس است و تنصیف راه ندارد لذا کامل حدش، ولی در زنا چون حق الله است و تنصیف مال حقوق الله تعالی هست، از این جهت فرمودن خمسین. این هم این روایت که دلالتش خوبه. اذا روایت بعدی و بالاسناد ان سماع قال اذا قذف المحسنه فعليه ان يزد 80. تو این باب اگر نگاه کنیم در حقیقت 6 تا 7 تا جا داره که یجلت 80. من هر کدومش رو یک خطی زیرشون کشیدم. روایت چهارم، روایت پنجم، روایت ششم، روایت هشتم همه اینا داره یجلت 80. روایت دهم باز یجلت 80. و همش هم سوال در همین مسئله است که اگر عبد نسبت زنا داد به یک حری داره یجلت 80. بنابراین این و روایت 15، اینا همش داره یجلت 80. عرض کنم که و اما روایاتی که میگوید نصف، که قائلین به نصف بهش استدلال کردن، یکیش روایت قاسم ابن سلیمان در باب عرض کنم که حد القذف، معذرت میخوام، روایاتی که به اربعین ذکر کرده و قیل لایش، بله قیل لایش دارد، بله همین باب چهارم روایت 15. و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن نظر ابن سوید، این همین روایتی است که همه آقایان هم نقل کردند، صاحب جواهر هم اشاره فرمودند، عن القاسم ابن سلیمان، که اگر نظر شریفتون باشه همین بحثی که درباره قاسم ابن سلیمان در اون جلسه قبلی گفته شد که دربارش هیچ مثلا مذمتی نیست، تعریفی هم نیست، و مرحوم عطله فاضل گفتن که چون در سند کتاب هر شبت که تفسیر قمی اون جلسه یکی از آقایون گفتن کامل الزیارات، نه آقای فاضل، حالا اگر کامل الزیارات هست ما نمیدونیم، ولی آقای مرحوم آیت الله فاضل استدلالی که کردن برای اینکه سندی که قاسم ابن سلیمان درش هست میشه بهش استناد کرد مال تفسیر قمی هست، که علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر قمی به اصطلاح روایات تفسیر قمی در این تفسیر خیلی اومده، فرمودن که من حدیثی رو که ضعیف باشه نقل نمی کنم، وقت نقل در این حدیث رو دلیل بر وثوق گرفتن و عمل کردن. حالا به هر حال اونجا گفته شد کامل الزیارات، ایشون استدلال کامل الزیارات نکردن، استدلال به تفسیر قمی کردن. این آقای قاسم ابن سلیمان تو سند این حدیث هم هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العبد از افترا علالهور کم یجلد؟ قال 40. خب این قسمت خیلی صریح اونجا هم همینجور داشت که از افترا العبد علالهور قال 80. اینجا میگد از افترا العبد علالهور کم یجلد؟ قال 40. بعد دنبالش هم فرمود و قال از اتا به فاحشتن فعلیه نصف العذاب، که خب این ازا عطا به فاحشتن فعلیه نصف العذاب استدلال برای همین مسئله 40 هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العبد از افترا علالهور کم یجلد؟ قال 40. و ازا عطا به فاحشتن فعلیه نصف العذاب، در حقیقت اینم استدلال در به اصطلاح دلیل اینه که چرا 40، چون نصف عذاب برش هست. بعد دیگه حالا مرحوم صاحب وسائل میگن که چون اکثر اونها داشت یجلت 80، صاحب وسائل نقل میکنن که شیخ این روایت رو هم کردن برای اینکه چون مخالف ظاهر قرآن و اخبار کثیر است، حمله بر تقیه کردن یا حمله بر تعریض دونه تصریح کردن، یعنی گفتن اون قاذف مثلا از افترا، این افترا افترای صریح و کامل نباشه. خب اونجا هم افترا داشت، اون حدیث اولم که چهارم بود، نه اونجا ازا قذفه داشت، اونجا داشت ازا قذف العبد الهر، ملاحظه میکنید جمع شیخ رو، اون در روایت اول داشت ازا قذف العبد الهر جلد از سمانین، اینجا دارد ازا افترا بله سألتو ان العبد ازا افترا الالهر کم یجلد قال اربعین. خب میشه گفت این دوتا با هم تعارض ندارند، برای اینکه اونجا قذفه اینجا افتراست، ممکن است این افترا مقصود افترا صحیح کامله به معنای قصف نباشه، مقصود غیر صریح در افترا باشه، بنابراین اگر نس گفته شده منافات نداره با اون روایتی که میگد سمانین. حالا به هر حال کسانی که قائل به نس شدن به این روایت هم تمسک کردن، به روایت قاسم ابن سلیمان تمسک کردن و همینطور به یک روایت دیگری که از حماد نقل شده تمسک کردن، اونم اون روایت هم میخونیم. العبد یفتری علالهر قال یجلد حدن الا سوتن و سوتین، یعنی باز بالاخره کمتر ذکر شده، حالا اینم اربعین نگفتد، بالاخره کمتر گفته است و به معنای تعذیر میشه. در هر صورت مسئله به این شکل میشد که روایات داله بر این که حدش کامله بیشتر از روایتی است که حدش ناقصه، و حال این که و روایاتی که میگوید حد ناقص رو میگه یا حد نصف رو میگه قابل تفسیره، قابل توجیهه که بگیم مقصود قذف کامل نیست. خب چرا به آیه عمل نشده است؟ به خاطر اینکه حق و ناس است، چنانچه در اون روایت چهارم اشاره شده. بنابراین این بحث تمام دیگر معطل نشیم خیلی، ولی یه نکته دیگه تو این فصل است اجمالا اشاره میکنم که دیگه بحث نکنیم. حالا اگر دعوا شد بین قاذف و بین مغذوف در این که قاذف میگوید که عرض کنم که من عبد هستم و بیشتر از 40 تا علل قول به این که باید نصف باشد، بیشتر از 40 تا تازیانه نباید من بزنید، مغذوف میگوید که نه باید 80 تا تازیانه بخوری و شما آزاد هستی باید 80 تا تازیانه بخوری، در اختلاف بین قاضی و مغذوف در حریت عدم حریت شبیه اون اختلافی که قبلا هم نقل کردیم، ایشان میفرمایند که محقق میفرمایند در شرایط اگر تکلیف روشن شد بررسی میکنن، چون دعواست، یکیشون میگد هر، یکیشون میگد عبد، بالاخره همینجوری که نمیشه نظر داد، باید این دعوا مطرح بشه، اگر با اقرار با بیانه در محکمه ثابت شد حریت یا عبودیت هر کدام ثابت شد حکم خودش رو داره علل قول به این که تنصیفه، ولی اگر ثابت نشد القول قول القاذف، یعنی باید قبول کنیم که میگه من مثلا عبد هستم و بیشتر از 40 تا نباید تازیان من بخوره، تقدم قول قاذفه. وچش چیه؟ اینجا رو میشه به اصل تمسک کرد، اینجا رو میشه به اینکه اکثرش رو شک داریم از عدم اکثرش هست، بنابراین از شرایط قاذف تموم میشیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.